بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه 105 تاریخ حیات امیر المؤمنین رو خدمت شما هستیم در بهمن ماه 1402. بحث امروز ما کوتاه خواهد بود چون تتمه مباحث باقی مونده است و از جلسه آینده دوستان وارد یک ترم جدید خواهند شد و درس طبیعتاً دانشجویان جدیدی رو به خودش خواهد دید. اما از اونجا که بحث قبلی ما ناقص مونده بود، من این بحث رو تکمیل میکنم و انشاءالله الرحمن ادامه بحث ها رو در ترم جدید خواهیم داشت. بحث ما در جلسه 102، 103 و 104 پاسخ به اشکالات جناب آقای سید محمد حسین کاشف الغطا بود در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و جسارت به اون حضرت، که این جلسه چهارم اون بحث هست و تتمه اون بحث و قاعدتا هم بحث کوتاهی خواهد بود. من ابتدای بحث یک فضیلتی از فضائل امیرالمؤمنین رو از کتب اهل سنت نقل میکنم که در واقع به نحوی پیشبینی پیامبر اکرم صلوات الله سلام و علیه هست از قصب خلافت علی علیه السلام، که در آثار اهل سنت با عناوین و تعابیر مختلف آمده. این روایت رو محمد ابن محمد جزری در کتاب اسن المطالب فی مناقب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه آورده و همچنین ابو نعیم اصفهانی در جلد 1 صفحه 64 کتاب حلیه الاولیاء. روایت از حذیفه نقل شده، قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، البته طبق تعبیر منابع اهل سنت، ولی ما جد معتقدیم که صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر اکرم فرمودن ان تستخلفوا علیاً و ما اراکم فائلین تجدوه هادیاً مهدیاً یحملکم علی المحجه البیضاء. اگر علی رو خلیفه بدانید، اون علی که خدا او رو به این مقام رسونده، شما هم به این معترف باشید، اگه شما بخواهید که علی خلیفه باشه، و ما اراکم فائلین، که من گمان ندارم شما چنین بکنید، شما چنین نخواهید کرد، پیشبینی پیغمبره، اگر بخواید علی خلیفه باشه که بعید میدانم و گمان ندارم شما این کار رو بکنید، تجدوه هادیاً مهدیاً، او رو هدایت کننده و هدایت شده خواهید یافت، که یحملکم علی المحجه البیضاء، که شما رو به راه راست و نورانی هدایت خواهد کرد. متقی هندی در کتاب کنز الامال که یکی از منابع مهم حدیثی اهل سنت هست، در جلد 11 صفحه 612 این روایت رو از حذیفه با این تعبیر آورده که ان تولوا علیا، اگر علی رو ولی خودتون بدانید، اگر علی رو برای او مقام ولایت قائل باشید، ولی امر جامعه او باشه، کار رو به او بسپرید، تجدوه هادیا مهدیا، او رو هدایت کننده و هدایت شده خواهید یافت، که یسلک بكم الطریق المستقیم، که شما رو به راه راست خواهد برد. حالا جالب اینم بدونید که این روایت هم مثل برخی دیگر از روایات فضائل امیرالمؤمنین از روایاتی است که به یه معنای دزدیده شده و مصادره شده، چون میدونید که ما یه جریانی داریم در روایات اهل سنت، خصوصا در اون تشکیلات حدیث سازی معاویه، که همزمان دو کار انجام میشد. قبلا هم در این مباحث تاریخ حیات امیرالمؤمنین عرض کردیم، هم شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام پایین می آمد و هم سعی می کردن که برای دیگران فضیلت تراشی کنن و اونها رو بیارن بالا. سندش هم اینه که
احمد و طبرانی از علی علیه السلام نقل کردند. جالب اینجاست که این روایت جعل شده. یا رسول الله من نعمر بعدک، بعد از تو چه کسی را به امارت بگماریم؟ خب مگه دست ماست؟ مگه ما باید کسی رو به امارت بگماریم؟ خدا بعد از پیغمبر امیرالمومنین تعیین کرده. پیغمبر فرموده باشند که ان تعمروا ابابکر تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اگر امارت رو به دست ابوبکر بدید، او رو امین مورد اعتماد خواهید یافت و کسی که در دنیا اهل زهده و به آخرت رغبت و میل داره. و ان تعمروا عمر تجدوه قویا امینا. و اگر عمر رو امیر بدانید، او رو قوی و امانتدار خواهید یافت. لا یخاف فی الله لومت لائم، که در راه خدا از سرزنش سرزنش کنندگان نمی هراسد. و انتو امرو علیان ولا اراکم فائلین. یعنی اون قسمت اول و دوم رو جعل کردن، بعد اینو در واقع چسبوندن که بگن آها خلیفه اول ابوبکر، خلیفه دوم عمره، حالا این وسط عثمان رو ظاهرا یادشون رفته، بعد کار میرسه به امیرالمومنین. و ان تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بكم الطریق المستقیم. اگر علی را به امارت بگمارید، که من فکرم نمی کنم شما این کارو بکنید، او را هادی و مهدی خواهید یافت، هدایت کننده و هدایت شده که شما را به راه مستقیم و راه راست خواهد برد، شما رو میگیره میبره به راه راست. که عرض کردم قسمت اول و دومش جعلیه و ما این رو نمیپذیریم، به دلیل اینکه در خود روایات اهل سنت روایات دیگری هستن که این تعبیر درشون نیامده و اون فقط راجع به امیرالمومنین اومده، که در منابع خودمونم قابل رهگیری هست، ما فقط از منابع اهل سنت عرض کردیم. خب بحث بعدی ما که کوتاه هم هست، ادامه در واقع بحث تشکیک مرحوم سید محمد حسین کاشف الغطا در مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. جلسات قبل بحث ما به این مسئله رسید که جناب کاشف الغطا به 4 دلیل مسئله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو مسلم و قطعی تلقی نکرده بود، به معنای تشکیک کرده بود و 4 تا دلیل عمده داشت. یکی این بود که اگر خاطر مبارک دوستان باشه، خوی و خصلت عرب کتک زدن زنان رو بر نمیتافته و عیب میدانسته. 2 این که اگر این اتفاق میافتاد، بقیه مردم و صحابه اونها رو از این کار شنیع منع میکردن. 3 این که خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم به این موضوع اشاره ای نکردن. و 4 این که علاوه بر حضرت زهرا سلام الله علیها، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم اشاره‌ای به ماجرای ضرب و کتک خوردن همسر خودشون ندارند. ما در جلسات گذشته طی این 4 جلسه به 3 مورد اول، که البته فکر کنم این میشه جلسه 4 میشه، در 3 جلسه قبل 3 مورد اول رو به صورت تفصیلی بحث کردیم، پاسخ‌ها رو دادیم با جزئیاتش. مورد 4 موند که جلسه آخر بهش پرداختیم، که علاوه بر حضرت زهرا، امیرالمؤمنین هم اشاره‌ای به ماجرای ضرب همسر خودشون نداشتن. این رو پاسخ دادیم. ما 3 تا دلیل در نقد این استدلال در جلسه 104 مطرح کردیم. گفتیم که 1، قرار نیست که همه چیز در تاریخ با جزئیات اون گزارش بشه. یعنی از کجا معلوم که امیرالمومنین به این مسئله اشاره نکرده بودن؟ قرار نیست همه چیز در تاریخ با جزئیاتش گزارش بشه. 2 این که این مسئله اصلا بر مردم پوشیده نبوده تا از اون خبر بدن، واضح بوده برای مردم. 3 این که اتفاقا در محافل خصوصی علی علیه السلام به این موضوع اشاره کردن و ما اگر یادتون باشه روایت مرحوم صدوق رو خواندیم. پس ما جلسه گذشته دلیل 4 مرحوم کاشف الغطاء رو نقد کردیم، با این 3 موردی که الان عرض کردم رسیدیم به سر نقد 4 که از امروز میخوایم ادامه بدیم. یعنی سر نقد 4 ما به این استدلال مرحوم کاشف الغطاء که فرمود امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون اشاره به این مطلب نکرده بودن. اگر واقعا این ضرب اتفاق افتاده بود خود امیرالمومنین اشاره میکردن. مورد چهارم نقد ما این استش که مرحوم کاشف الغطا میفرماید این مسئله یک مسئله بسیار عاطفی بود و لازم بود که امیرالمومنین مثلا هنگام دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب رو بیان کنن. خب جواب اینه که ببینید ذکر و یاد این مسئله اتفاقا میتوانست برای امیرالمؤمنین درد سرساز هم بشه. بیان کردن این مسئله، تکیه امیرالمؤمنین روی این مسئله که به کتک خوردن همسر خودشون سلام الله علیها جان عالم به فداش اشاره کنن، باعث درد سر بود. فلذا سرپوشیده بودن اون انگار یه نوعی سیاست حساب شده از ناحی امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. علامه بزرگوار سید جعفر مرتضی العاملی رحمت الله علیه معتقده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خواستن که مسئله ضرب فاطمه سلام الله علیها به برانگیختن احساسات و عواطف منجر نشود، نمیخواستن، بلکه بالعکس خواست حضرت این بوده که شور و عواطف این قصه آرام بشه. چرا؟ تا در واقع اون دستور پیامبر اکرم که صبر و مدارا بوده با اون فرمایش پیغمبر، خواست پیغمبر، دستور پیغمبر مخالفتی صورت نگیره، کار به درگیری مسلحانه کشیده نشه، که اگر این اتفاق می افتاد مسئله دین و شریعت رو بیشتر تضعیف می کرد و امیرالمؤمنین مأمور به صبر بود. نکته بعدی این که از طرف دیگه مسلماً مسئله مخالفت اون جماعت با امر خدا و رسول بسیار بسیار بیشتر در اولویت یادآوری و تذکر بوده. مسئله اصلی اونه، مخالفت اون جماعت با خواست خدا و رسولش اصلا معیار و ملاک حق و باطل بوده. مسئله جراحت شخصی و دردهای روحی به رغم همه عظمتش و مصیبتش و اثری که بر قلب میگذاره اگر تأکید برش میشد میتونست محوریت کلام امیرالمؤمنین رو در قضیه غصب خلافت خودشون که یک قصب به یه معنا یک امر الهی بود میتونست به حاشیه ببره. چرا که جریان سقیفه و حامیان اون میتونستن مسئله ضرب زهرا سلام الله علیها رو با اندک کلامی نرم و آرام و شیرین حلش کنن. چطور؟ مثلا در ظاهر بیان اظهار عذر و پشیمانی بکنن و در نتیجه در طول تاریخ یک توجیهی در نگاه مردم داشته باشن که آقا ما خطا مرتکب شدیم، خب معذرت خواهی کردیم، از دل ایشون در آوردیم و دیگه دلیلی برای محکومیت اونها وجود نداشته باشه. اما تلاش وافر امیرالمؤمنین اینه و حضرت زهرا سلام الله علیهما اینکه مسئله اصلی تحت حاشیه قرار نگیره. دعوای اصلی من امیرالمؤمنین علی علیه السلام این هست که شما جریان خلافت الهی رو دارید منحرف میکنید که بزرگترین مصیبت تاریخ اسلامه، دارید روند تاریخ رو عوض میکنید، که ما همین امروز هم داریم مصائب اون انحراف رو در امت اسلامی تحمل میکنیم و میبینیم. این همه انحرافات در اسلام و این همه مصیبت ها، این همه جنگ های داخلی، این همه تکفیر کردن ها، این همه آدم کشی ها، قتل و غارت ها، همه به خاطر این انحرافه و امیرالمؤمنین هر طور شده باید این مصیبت عظما رو یادآوری کنه. اگه خاطرتون باشه من یه کتاب معرفی کردم جلسات قبل، موقعی که منابع شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و سقیفه رو معرفی میکردیم، از مرحوم باقر شریف القرشی کتاب مؤتمر السقیفه دراسة موضوعية لأخطر حادث في تاریخ الإسلام السياسي، که در واقع در مورد سقیفه که خطیرترین حادثه تاریخ اسلام هست از حیث سیاسی، همینطور که نویسنده به درستی اشاره کرده، واقعا مسئله سقیفه اخطر حادثه فی تاریخ الاسلام بوده، که اونجا دوستان میتوانند برای این بحث ها مراجعه بفرمایند. ممکنه گفته بشه چرا وقتی ابوبکر و عمر برای کسب رضایت به نزد فاطمه زهرا آمدن مسئله ضرب و جر مطرح نشده؟ اینم یه نکته ایه. آقا اینا اومدن رضایت بگیرن، چرا اونجا این مسئله اصلا مطرح نشد؟ ممکنه در واقع ما اینطور بتونیم به این جواب بدیم، به این سوال که خب امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا موقع قصب خلافت و قصب فدک هم متعرض این مسئله نشدن به صورت پررنگ. چرا؟ چون امیرالمؤمنین فاطمه زهرا مسئله قصب خلافت رو بزرگترین مصائب و جنایات میدانند. دو، بیان این مسئله نیاز به غرض، دلیل و انگیزه داره. در اون هنگامی که اینها برای رضایت طلبی آمده بودند، برای عیادت مثلا آمده بودند، که شاید جلسات قبل اشاره کردیم، خاطرم نیست ولی انشالله بهش اشاره خواهیم کرد، در حوادث روزهای آخر و منجر به شهادت فاطمه زهرا، حضرت در صدد اقامه حجت و اقرار گرفتن بودند نسبت به اون چیزی که از پدر خودشون شنیده بودند. در این مقام بودن که پیغمبر فرموده بود بارها فاطمه تو بضعتون منی، فاطمه پاره تن منه، فمن آذاها فقط آذانی، هر کسی او رو اذیت کنه آزار بده من رو اذیت و آزار کرده. پس قبل از این که بحث به موضوع ضرب و جرح کشیده بشه، فاطمه زهرا در صدد کسب اقرار بودن و یک موضع قاطع و دائمی از خودشون بر جای گذاشتن. حضرت میخواسته اقرار بگیره و اونها در جواب نگن که خب ببخشید یه هویی انجام شد، هیجان بود، غضب بود، بالاخره آتش خشم شعله‌ور شد و بعد فروکش کرد و بعد تمام شد و ببخشید، و که حضرت زهرا سلام الله علیها به صورت اجمالی به خاطر همین فرمودن اللهم اشهد انهما آذیانی. آقا جان اول شما قبول دارید که پیغمبر فرمود فاطمه پاره تن من، هر کسی او رو اذیت کنه من رو اذیت کنه؟ بله، گفتم قبول دارید. بعد حضرت فرمودن که اللهم اشهد انهما آذیانی، خدای تو شاهد باش که این دوتا من رو اذیت کردن. بعدم حضرت جواب سلام اونها رو ندادن. فاطمه زهرای معصوم، ببینید خیلی مهمه، فاطمه زهرای معصوم اسمت الله الکبرا، بالاخره به شیعیانش، به تابعینش یاد داده مثل پدرش که جواب سلام مسلمان واجبه. دقت کنید، حضرت زهرا جواب سلام اینها رو ندادند. ببینید چرا آخه؟ بله، اگر مسلمان میدانستن اینها رو مسلمان واقعی، باید جواب سلامشون میدادن، اما جواب سلامشون رو ندادن. بنابراین ما در واقع به همین مقدار بسنده میکنیم در مورد اشکالات مرحوم کاشف الغطا، که اولین جلسه خلاصه 4 اشکال ایشون رو عرض کردیم و پاسخهایی که عمدتاً از ناحیه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی العاملی به ایشون داده شد، که امروز مورد 4 رو در واقع تکمیل کردیم. نقدهایی که به مورد 4 داشتیم، که علاوه بر حضرت زهرا امیرالمؤمنین هم اشاره‌ای به ماجرای ضرب همسر خودشون نداشتن، امروز تکمیل کردیم و انشالله جلسات بعد وارد بحث‌های دیگری خواهیم شد. از همه عزیزان التماس دعا داریم و از همه شما خواهش میکنم که برای شفای همه مریض ها ملتمسین دعا، مخصوصا اونهایی که در گوشه های این عالم در غربتن، در راه های دور، سرزمین های دور مریضن، خدا رو با قلبشون عبادت میکنن، پیغمبر رو دوست دارن، امیرالمومنین رو دوست دارن، ارادت دارن به اهل بیت، به فاطمه زهرا، و مریضن و تنها هستن و غریبن و دلشون گرفته، برای شفای اونها و برای شفای مریضی های قلبی و روحی و معنوی و عادتی و اخلاقی خودمون، همه با هم یک حمد شفا و صلوات رو قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.